بچینه و تبدیل به یک دستگاه بکنه، بنابراین اون زمانه که دوچاره چی میشه؟ دوچاره یک تحول شناختی میشه، به قول شما شناخت پیدا میکنه.
دکتر این پیشرفت تکنولوژی، خب همین چیزی که شما هم فرمودین خیلی زمان رو برای ما ذخیره کرده دیگه به ظاهر. همین ماجرای ریشه لغت رو که شما مثال زدین و کاملا هم درسته، حتی اگر ما کتاب رو تو کتابخونمون هم داشتیم باید یه صرف زمانی اتفاق میافتاد، میرفتیم سراغش و حالا کتابخونه بود که دیگه بدتر، حالا زمان بیشتر. این زمانه رو ما احساس میکنیم خیلی ذخیره کردیم، من خودم رو دارم مثال میزنم، خیلی فکر میکنم ذخیره کردیم. همین چیزی که شما فرمودین در فضای مجازی گاهی چند ساعت آدم میره، حتی من اصلا نمیگم این اخبار زرد که مثال زدین، حتی مثلا خیلی نکات علمی و جذاب و مهم از شاخه های مختلف میاد مثل یک نوار سری از جلوی چش شما رد میشه. و جالبه، مثلا من خودم رو دارم مثال میزنم که گاهی خود میگم خب این خیلی خوب، من چقدر دنبال این موضوع میگشتم، اینو نگهش دارم تو ذهنم و نگه نتونستم نگهش دارم. یعنی مثلا دو روز بعد، یه هفته بعد، یه ماه بعد بهش فکر کردم یادم نیومده. یعنی بازیابی اون اطلاعاتی که بره تو جونم بشینه نیست. من یه داستان قدیمی هست که قطعا شما بهتر از من میدونید که ببخشید من وقت شما رو میگیرم و باید صحبت های شما رو بیشتر بشنم. یه بچه تنبلی توی خانواده زندگی میکرد که پدر خیلی سختگیر بود و مادر دلرحم. پدر این بچه رو هر روز صبح از خونه بیرون میکرد که بره کار بکنه و مادر چون میدونست که این بچه تنبله و کار نمیکنه، علاوه بر غذایی که به بچه میداد یه پولی هم میذاشت که شب که داری میای بگو این مزد کار منه. هر شب فرزند همین کارا میگه، میرفت علل تعللیشو انجام میداد و غذاش هم میخورد و اون پولی که مادر داده بود و میآورد میداد به پدر و پدر میگفتش که مثلا این کار کردم اینم مزدم. پدرم اون سکه رو میگرفت و درجا پرت میکرد تو آتشی که مثلا تو خونه بود. هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. شب بعد همینطور، روزهای بعد همینطور، تا یه روز این اتفاق نمیافته و مادر پولی رو به اون فرزند نده و فرزند مجبور میشه بره بیرون کار بکنه. و وقتی کار میکنه مزد میگیره و میاره خونه به پدر میده، پدر دوباره مثل شبای گذشته همون کارو تکرار میکنه. یعنی اون پولو تو آتیش میندازه، ولی این بار دیگه فرزند دستش رو میکنه تو آتیش که اون پولو برداره، چون زحمت کشیده براش. ما میگم الان انگار اینجوریه، ما براش برای خیلی چه چون زحمت نمیکشیم، انگار مثلا خب حالا افتاد تو آتیش هم افتاد دیگه چیکار کنیم. یکی از آسیب‌های همون چیزی که شما ابتدای برنامه هم گفتیم بهش اشاره کردیم.
بله واقعا همینطوره جناب مجنونی. ببینید تکنولوژی یک چیزهایی رو به ما میده و یه چیزهایی رو از ما میگیره.
شوبنهاور میگه که آدم در آن واحد اون چیزی که داره، در آن واحد چیزهایی هم نداره.
نداره بله. یه چیزهایی میگیره. ببینید یک وقتی که در واقع تکنولوژی شهرها رو میسازن، بتون آرمه و نمیدونم انقلاباتی که در حوزه مساله اتفاق میفته مثل فولاد و اینها، خب های رایز به وجود میاد، اون به اصطلاح بلند مرتبه سازی ها، ولی دیگه انسان افق از دست میده، طلوع از دست میده، غروب از دست میده. وقتی که شما آب لوله کشی دارید دیگه مثلا نمیری سر چشمه، این فضای طبیعتی کمتر چیز میکنید میبینید. تکنولوژی آسودگی هایی رو به ما میده، اما یه چیزایی رو از ما میگیره. وقتی که ما برای پیدا کردن یک چیزی خب به زحمت نمیافتیم، اون دیگه ارزش خودش از دست میده اون اطلاعات. این یه مورد. مورد اینه که واقعا حجم بالای اطلاعات هیچ ذهنی نمیتونه رو پردازش بکنه. الان میدونید که پردازش اطلاعات چیزه، در واقع ماشینیه. نه دیتا ماینینگ هایی رو دارن و سرورهایی که اطلاعات رو آنالیز میکنن و در شبت که ازش نتیجه گیری میکنن در حد کلان. خب در کشورهای اطراف ما سرورهایی هستن که روی کشور ما دارن کار میکنن دیگه. خب مثل گوگل
بله.
سرورهای خودشون جا نصب کرده. خب میبینن تمام اطلاعاتی که از طریق فضای مجازی به اونا منتقل میشه، یعنی ما کامپیوتر ما موبایل خودمون باز میکنیم بلافاصله اون روی ما قفل میکنه، اطلاعات ما میره اونجا.
بله.
و تمایلات ما، گرایشات ما، علایق ما، ترس های ما و بسیار این چیزها در قالب نوع انتخاب ما دیگه.
درسته بله.
یعنی میگن که تو کدوم سایت وارد شدی، رو چه کلیک کردی و چقدر ایستادی، این دو تا فاکتوره.
اصلا این الگوریتم سلیقه ما رو میسنجه و دیگه به تو پیشنهاد میده که حالا تو با این الگوریتم باید بری اینجا.
آره بهت پیشنهاد میده. آره. دفعه بعد میگه که تو این انتخاب کردی، اینم نمونهش، اینم مشابهش. و شما رو هدایت میکنه. در کنار اینا میتونه سرورهای آنالیز میشه، آنالیز میشن، هم فرد شناخته میشه بر اون و هم جامعه. مثلا خب یه الگوریتمی رو طراحی کردن بر اساس کلید واژه و اینها،
بله.
مثلا میگن ایرانی ها سکه خیلی توی چیزاشونه،
جستجوهاشونه،
توی ایمیل، توی نمیدونم فضای مجازی، توی هر چی سکه. سکه چیه قصه؟ مثلا عرضم به خدمت شما، یا مثلا گرایش به نوع خاصی از محصولات، مثل نوع لباس، دادی چیز. خب اینا رو کنار هم بذاری، شخصیت اجتماعی طرف نوع ترساش مشخص میشه. مثلا ترامپ یه کلید واژه‌ایه که خب ترامپ چیه بنینا، مثلا نشون میده یه مسئله اتفاق داره میفته. بنابراین میخوام عرض بکنم که کاری که قبلا واقعا سیستم‌های جاسوسی انجام میدادن، مثل سیایی هم کارو میکرد. سیایی دو نوع چیز داشت، دو نوع جمع‌آوری داشت. یه جمع‌آوری در واقع آشکار بود، یه جمع‌آوری پنهان بود. جمع‌آوری پنهان آدمایی بودن که هیچکس شناخته شده نبود. جمع‌آوری آشکار از طریق مطالعه روی کتاب‌ها، مطالعه روی ارشیوات که نامه‌هایی که ارسال می‌شد، سخنرانی‌ها و غیره و غیره، اینها آنالیز می‌شد توسط آدم‌ها. این یه سری دانشمند اینا رو به کار می‌گرفتن، اینا آنالیز می‌کرد. الان نام افتاده دست چی؟ به نام گفتن نیروی سفید. الان افتاده دست ماشین. ماشین آنالیز میکنه، میگه که آقا
خیلی سریع،
خیلی سریع. الان با توجه به هوش مصنوعی که اصلا فکر چی شد؟ خب این چه اتفاقی داره میفته؟ و هر کشوری چگونه میتونه کیان و هویت خودش حفظ بکنه؟ یعنی میخوام بگم اینقدر مشکل شده. بنابراین شما نگاه کنید حجم اطلاعاتی که انسان نمیتونه، هیچ ذهنی نمیتونه این همه اطلاعات رو آنالیز بکنه. میگن خودشون این صاحب نظرهای اروپایی، آمریکایی، بعضی دارن که میگن که شما انگار که یک سوزن رو توی
انبار کاه
میخواد پیداش کنه. قبلا اینجوری نبود، قبلا حجم اطلاعات کم بود، اما اطلاعات گزیده درست و به درد بخور بود.
اصلا زمان برای تهنشین شدنش هم دو ذهن نگاه.
اصلا انسان ببینید، انسان تا یک چیزی رو تأمل روش نکنه، همین نکته گفتید اتفاقا نام اشاره میکنن، میگن الان اطلاعات انسان رو به تأمل وا نمیداره. تأمل یعنی چی؟ یعنی که من دو تا دیتا، ده تا دیتا تو ذهنم هست، سعی بکنم بین اینها یه رابطه عمیق‌تری ایجاد بکنم، فقط در حد ادراک ظاهر این مفاهیم نباشه، از اینا معنی بسازم. این تأمل، قدرت تأمل گرفته میشه و بعدم اینقدر جذابه آدم نمیتونه چیز بون بلافاصله میخواد یه پست دیگه‌ای ببینه، پست دیگه ببینه. بنابراین این سبب شده که اطلاعات به سمت سطحی شدن بره و تخریب ایجاد میکنه.
آقای دکتر، من یه فاصله بگیریم، ولی میخوام این سوال از شما بپرسم که آیا کسانی که اومدن رسانه‌های مدرن و نوین رو وارد جهان کردن، آیا واقعا به این بخش از چیز آگاهی داشتن، یا واقعا آمدانه است این اتفاق که جهان رو به سمت سطحی نگری پیش ببرن یا نه؟ حالا این از شما خواهم پرسید با یه رفت و برگشت موسیقی. شبتون بخیر مخاطبان عزیز شبهای تهران رادیو تهران. 1:10 بامداده و ما یه هلوش 50 دیگه انشالله در کنار شما خواهیم بود. این نوبت راجع به رسانه‌های نوین و مدرن با آقای دکتر فهیمی فر صحبت میکنیم. موضوعی که خیلی اهمیت داره اینه که گاهی اوقات ما در روزمرگی هامون انقدر غرق میشیم و خودمون زندگیمون رو گم میکنیم که معانی و مفاهیمی که از دیرباز مثلا مهم بودن دیگه برامون اونقدر مهم جلوه نمیدن. من داشتم با آقای دکتر عرض میکردم الان که انقدر الان تو این فضای مجازی گاهی اوقات غرق میشم که فکر میکنم کار مهمی هم دارم انجام میدم، ولی در واقع که عبثه، چون هیچ خروجی نداره. یعنی شما ساعتها یه چیزی رو، یه صفحه های مختلفی رو تماشا بکنی، ولی وقتی اون اطلاعات تبدیل به یک معرفت نشه و در وجود شما شکل نگیره، جا نیفته، قوام نیاد، به نظر نمیرسه که اتفاق خاصی افتاده، الا اینکه شما زمان رو از دست دادی و عمری که بی بازگشت هست رو از دست دادی و دیگه هرگز نمیتونی یک ثانیه. به قول آقای فکر میکنم اینشتین بود که میگفتش که اگه تمام ثروت جهان رو هم داشته باشی نمیتونی یک ثانیه جهان رو به عقب برگردونی، و این اتفاق عجیبیه که ما داریم به راحتی ثانیه که چه عرض کنم داریم روزها و ماهامون رو همینجوری به هدر میدیم و درگیر همین جذابیت‌های چشم نواز این رسانه‌هایی میشیم که نمیدونم. آقای دکتر، همون سوال قبل از موسیقیم رو از شما میپرسم که آیا واقعا عمدی تو کار هست که این اتفاق برای مردمان جهان بیفته یا نه اصلا از دست در رفته، حتی برای کسایی که رسانه ها رو اینقدر مدرن و نوین تحویل مردم دادن در دنیا؟
بله، از ثابت که سوال بسیار خوبی است که حالا به این گونه من میتونم سوال رو مجدد مطرح کنم که واقعا این فرایند رسانه ها یک پروژه است یا یک پروسه است؟
بله.
آیا یک پروسه طبیعی اتفاق افتاده یا این نه، یک پروژه طراحی کردن به هدف هر شبت که تحقق یک سری از اهداف خودشون؟ من میتونم عرض بکنم هر دوشه، هم پروسه است و هم پروژه است. پروسه به این معنا که اساساً فلسفه مدرن غرب که رسانه‌های مدرن از اون در میاد، مهمترین مسئلهش آگاهیه. این آگاهی در، یعنی دعوا سر آگاهیه. حالا این آگاهی، این که منشأ این آگاهی کیه، این آگاهی ماهیتش چیه، چه هدفی داره این آگاهی، چه این آگاهی رو باید به کی بدیم، آیا در کنار این آگاهی آیا گمراهی هم باید ایجاد بکنیم، اینا همه بحثاییه. شما، من پرسش میکنم از شما که دعوای بین زئوس و پرومته سر چی بود؟ سر آگاهی بود دیگه، غیر از اینه؟ زئوس میگه واقعا این اطلاعات رو، این دانش مربوط به آتش رو مثلا به پرومته نده، مثلا به انسان نده. انسان اگر آگاه بشه قدرت از ما میگیره.
پرومته این کارو کرد با چه شکنجه،
چه شکنجه عذاب دام بر کوه اولمپو. فلسفه غیر همینه، یعنی بنابر از این لازم می‌بینیم که یه پروسه است، که این آگاهی در واقع آگاهی انسان ساخته، منشأش انسانی است، هدفش هم انسانیه صرفا. اما ما توی کانتکست یا توی زمینه اسلام ببینیم منشأ آگاهی انسان کجاست؟ خداست. خداوند علیمه دیگه.
بله.
و چون علیمه این علم رو به انسان میده. پس منشأ آگاهی انسان خداونده. برعکس یونانی ها که خدا نمیذاشت این اطلاعات به چیز برسه. خیلی عجیبی ها. این دوتا چیزی رو میخوام عرض کنم. ببینید دو جنس تمدنه. بحثی که برخی مطرح کردن، دو جنس تمدنه. در یونان باستان و بعد به تبع اون در دوره قرون وسطا دعوا سر اینه که آقا انسان حق داره آگاه بشه یا نباشه.
بله.
اینا میگفتن که اگر انسان آگاه بشه دیگه نمیتونیم کنترلش کنه. اون میاد جای خدا میشینه. زئوس به پرومته همینه میگه، وا این اطلاعاتی که ما داریم رب و نوع هم دیگه، یعنی خدای یک نوع طبیعی هم، خدای کوه هم، خدای نمیدونم آسمان هم، خدای دریام. خب اینا یعنی در واقع اون علم دیگه،
و در انحصار.
و در انحصار، این انحصار یعنی چی؟ یعنی این انحصار باید توسط یک نیروی فرا انسانی داشته باشه تا بتونه انسان رو کنترل بکنه، و همین دلیل نمیده. ببینید این میاد خودش رو در مسیحیت چگونه ایجاد میکنه، در دعوایی که بین انسان، آدم و حوا و اون درخت ممنوع است. درخت ممنوع مظهر چیه؟ مظهر آگاهی. مظهر آگاهی. خداوند، البته این تحریفه، میدونید که خداوند میگه که آقا تو هر چی میخوای متنعم باش تو بهشت، اما به این درخت نزدیک نشو. شیطان بهش میگه بابا جان اگر تو میوه این درخت رو بخوری به همه چیز آگاه میشی دیگه، خدا چیه؟ تو خودت خدا میشی. و همین سبب شد که بعدها در دوره رنسانس گفتن یا انسان باید مذهبی باشه یا انسان باید آگاه باشه. یعنی بین این دوتا چی ایجاد کردن؟ یک تضاد و کانفلیکت و کشمکش ایجاد کردن. یا انسان باید اهل علم باشه و دور دین رو خط بکشه، یا اگه میخواد متدین باشه دور علم باید خط بکشه. حالا نمونه شد تو اسلام، اسلام اتفاقا برعکسش میگه. تو قرآن میگه چرا تعقل نمی کنی؟ چرا نمیری دنبال علم؟ چرا نمیری دنبال دلیل؟ چرا نمیری جهان رو بشناسی؟ چرا نمیری در واقع اون پیچیدگی هایی که در هستی هست اینا رو بشناسی؟ اتفاقا خداوند میگن علیمم و تو باید علم یاد بگیری. میگید چرا به شطور نگاه نمی کنه؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یعنی چی؟ یعنی برو بیولوژی شطور رو در بیار. و الی الارض کیف سطحت. چرا نمی زمین شناس بشی که ببینی زمین چجوری در واقع گسترانیده شده؟
بله.
و الی الجبال کیف نصبت. چگونه کوها نصب شده؟ و جالبه توی مطالعات میدونن که کوها یکی از کارکرداشون اینه که تعادل زمین حفظ میکنن. خب این تو قرآن هم اومده. و لسمای کیف رفعت، چگونه آسمان رفیع شدن؟ خب یعنی چی؟ یعنی وارد دنبال علم، دنبال در واقع نجوم، دنبال زمین شناسی، دنبال معدن شناسی، یعنی همه چیزو بشناس. ببینید چقدر تفاوت میکنه.
بله. اصلا قلسی رو فل ارز،
قلسی رو فل ارز، بنظر کیف کان عاقبت المکذبین. ببینید کسایی که در واقع نرفتن دنبال این چیزات، با خرافات رو یعنی تکذیب کردن، یکیش اینه دیگه، خرافات رو آوردن. ببینید چی بر سرشون اومد. ببینید دو تا تفکره. به همین دلیل قرون وسطای مسیحی علم نیست، قرون وسطای ایرانی و اسلامی بو علی توش هست، فارابی توش هست، زکریای رازی توش هست، ابن سینا چیز بیرونی توش هست، قیاس الدین جمشید کاشانی توش هست، و و و و اینها همه عالمن.
بله.
و میگه فریضه است، واجبه که انسان‌ها برن اینا رو یاد بگیرن. این دو تا تفکره. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم، این که منشأ علم کجا باشه؟ منشأ علم خداست. انسان در چون خداوند علیمه، یعنی از همه علمش بیشتره، این علم به انسان میده. این علم هدفش چیه؟ هدفش خوشبختی انسانه. انسان اگه عالم شد باید فضایل اخلاقش هم بالاتر بشه، باید سعادت بشر به سعادت بشر روی منجر بشه. ولی علم در غرب چه اتفاقی افتاد؟ من نمیخوام چیز بکنم، دوگان سازی بکنم، میخوام اینو عرض بکنم که واقعا شما نگاه کنید که انقلابات صنعتی چه اتفاقی. انقلاب صنعتی سبب شد که انسان جنگ افزار بسازه. و مثلا حالا یه در واقع آمار گرفته بودن که بزرگترین خونریز دوران سنت چنگیز خانه. چنگیز خان به گرد هیتلر هم نمیرسه. توجه کردی؟ چرا؟ چون هیتلر تکنولوژی داره. خب این تکنولوژی اگر در خدمت در واقع فرهنگ باشه، در خدمت اخلاق باشه، این اتفاق نمیفته. خداوند با تکنولوژی که مخالف نیست، میگه تکنولوژی در خدمت چی؟ در خدمت آدمکشی یا در خدمت نجات؟ اون چاقو جراحی میکنه یه انسانی رو نجات میده یا انسانی رو میکشه. بنابراین این پروسه که شما فرمودید از کجا آیه واقعا تعمدی، این یه پروسه است. اما پروژهش از اینجا شروع شد که در واقع اینا دیدن که اگر بخوان انسان رو حفظ بکنن، ارزم بخد، یعنی جوامع رو کنترل بکنن، باید در واقع قدرت آگاهی توده رو حفظ بکنن. اتفاقا چامسکی کتابی داره به اسم دموکراسی و رسانه، هم واسش همینه، میگن دارن اطلاعات غلط به شما میدن، شما رو دارن میسلید میکنن، شما رو دارن گمراه میکنن. توجه فرمودید؟ قول میسازن از یک مثلا چیزی، از یک دشمن خارجی که عملا وجود خارجی نداره، دارن شما رو چیکار میکنن؟ بازی میدن و قصه لحاظا این چیزا. فیلم هایی مثلا شما نگاه کنید، این ژانر هولوکاست داری، چقدر خود فیلم ساخته شده از بزرگترین آدم ها مثل اسپیلبرگ ساختن تا آدم های دم دستی درجه دهم فیلم ساختن، سریال ساختن و و و و و. آخرین فیلمی که من تو این زمین ها دیدم پرشین لسنس بودم، دیدن در واقع درس های ایرانی تو هالیوود ساخته فکر کنم 20-22 اگر فکر شما نکنم، قصه یهودیه که میگیرنش نازی ها، این میگه من ایرانی هم. خیلی فیلم جالب اینو ببینید، میگه من ایرانی هم. بعد خب مثلا نازی ها با رضا خان خوب بودن اینا، هم مثلا نژاد آریایی و اینا، بعد میگن خب اگه چیز هستی تو ایرانی هستی خب ما نمیکشیم، دارن همه رو میکشن یهودی ها رو، اینو نمیکشنش. میگه دلیلت کو؟ میگه من کتابی دارم، کتاب خیامه. یه کتابی داره سکانس قبلی از یه نفر میخره. این طرف میخره و بعد این بعد خیلی جالب والد این قصهش هم بگم، یه افسر چیزی از گشتاپو اونجا هست، این برادرش تو ایران چیز داره، این زمان رستوران داره، این آرزوش اینه که یک زمانی در واقع بیاد ایران با برادر همکاری بکنه. میگه خب من اونجا زبان فارسی باید یاد بگیرم، تو به زبان فارسی من یاد بده. نه چی بلد نیست.
فقط یه کتابی از خیام هست که میخواست به اون استناد کنه که نشد مثلا.
اصلا هیچ چی بلد نیست، شروع میکنه به زبان اختراع کردن. زبان اختراع، مثلا میگه که قضا میشه چی، این فکر میکنه یه چیزی میگه خب، و بعد به خاطر این که اشتباه نکنه اسامی اسرا جلوش هست، یکی از کاراش همینه که در واقع اسامی اسرا رو یادداشت میکنه، کی هست کی نیست، کی مرد کی کشته شد فلان، بر اساس نوع رمزگانی که این اسامی داره کلمه اختراع میکنه،
الفا از
الفا اختراع میکنه زبان فارسی، و این دوتا به این یاد میده. این میگه خب من روزی 10 کلمه یاد بگیرم در ماه میشه اینقدر فلان میشه خب. و بعدم جالبه که با هم فارسی مثلا فارسی با هم حرف میزنه،
زبان اختراعی،
زبان اختراعی حرف میزنه با عنوان زبان فارسی، این کیف میکنه این. افسری که خیلی خنده داره، البته فیلم کمیک نیست، فیلم بسیار جدیه و یه نکته توش هست که در واقع میگه یهودی ها به قدری در واقع زرنگن که اگر لازم شد میتونن علم اختراع بکنن. اتفاقا در خود قرآن هم هست، قرآن وقتی یهودی ها رو نقد میکنه دوتا نقد بهشون وارد میکنه، بحث اقتصادیه که بهشون میگه اهل در واقع اصحاب سبت، اصحاب شنبه و اینا که حالا بحثش جداست، میگم یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی کلمات رو مفاهیم رو از موضعه های خودشون جدا میکنه تعریف میکنن. و در اونجا میگه و این فرد سبب میشه که اون طرف گمراه بشه و یهودی ها رو نجات میده. هم خودشو نجات میده و هم یهودی ها رو. این بیچاره بیل میکنه بعد جنگ میاد توی ایران، گرفتار میشه، خود فارسی حرف بزنه، چه کلایی سرش رفته. خب میخوام اینو عرض بکنم که در واقع چطور فردی مثل چیز که رسانه‌های بسیار زیادی رو داره، آقای اسمشو من دفعه فراموش کردم، حتی شبکه‌های زیاد فارسی زبان داره، اینا گفتمان ایجاد میکنن، اینا قدرت ایجاد میکنن. همین هالیوود اولین کسایی که کوچ کردن، فیلمسازایی که کوچ کردن هالیوود ساختن یهودی بودن. از اروپا، اروپای شرقی، اروپای غربی اومدن آمریکا و مثل مترو گلدن مایر اینا چیزهایی ساختن، کمپانیایی ساختن و تاریخ یهودیت رو عوض کردن. جناب مجنونی، یعنی شما نگاه کنید، بنهور، عرضم به خدمت شما که ده فرمان، سامسون و دلیله و اینا همه چیز شد دیگه،
ساخت
اصلا تاریخ یهودیت رو اینا عوض کردن.
عوض کردن چیزی که خودشون دلشون
خودشون میخواست. خب این چی؟ این پروژه نیست؟ این تعمد توش نیست؟ بنابراین هر دو رو میشه عملا در این ارتباط زیمت خل دونست.
خب خیلی هم عالی و خیلی جامع توضیح دادین راجع به این سوالی که من داشتم، که واقعا فهمیدیم که هر دو هست، هم عمدی در کار هست، هم یک روندیه که باید طی بشه. و خلاصه که آگاهی اون حلقه گم شده است که اگه آدمی پیدا بکنه میتونه براش نجات بخش باشه.
وسط غریبه ها آشنا میبینی دلت گرم میشه؟ آشنا میبینی به چی دلت گرم میشه؟ آشنا چی داره که دیگری نداره؟ این امن بودن با آشنا از کجا میاد؟ از چیزی جز آگاهی؟ از اینکه من او رو میشناسم، نسبت خودم و او رو میدانم و با این نسبت مأنوسم. من چیزی جز شناخت پیدا نکردم که بگم میتونه سفر در این قطار زیستن رو برای ما تحمل پذیر کنه. هرچه ما نسبت‌های بیشتری بین خودمون، همسفرهامون، قطارمون، ریلمون و محیطی که در اون جاری هستیم پیدا بکنیم، انگار وحشت سفر برای ما کمتر میشه.
خوش اومدید به شبهای تهران و امیدوارم که تقریبا 25 دقیقه‌ای که در خدمت شما خواهیم بود، بازم بتونیم آنچه که شما دوست دارید رو مطرح بکنیم و شما هم بشنوید. آره، حالا 35 که نمیشه سعید، 35 یه ذره کم بوده. سعید دارم هم میگه تو گوشم که 35 دقیقه از 25 دقیقه، راست میگه 10 دقیقه فرقشه. به هر حال عرضم به حضورتون آقای دکتر فهیمی فر، ما راجع به این موضوع که الان میخوام از شما بپرسم تلویحا صحبت کردن، یه جایی هم خیلی پررنگ، اما میخوام اختصاصا این بخش رو به این موضوع اختصاص بدیم که این رسانه‌های نوین چه تأثیری بر فرهنگ ها داشتن و حالا این فرهنگ میتونه فرهنگ جهانی باشه، میتونه فرهنگ داخلی کشور خودمون هم باشه. ما یه بار دیگه نمیدونم با شما بود یا با عزیز دیگری راجع به این موضوع صحبت کردم که ما هنوز سنت رو به تمامی در نیافتیم و به مدرنیته نرسیدیم، رفتیم سراغ پست مدرن. یعنی این پروسه یا روند رو ما انگار گاهی‌گاه جهشی، مثل زمان بچگیمون کلاس جهشی، درک نکردیم مدرن بودن و رفتیم سراغ پست مدرن. بخاطر همین الان دیگه از هر سه مقطع هیچ درکی نداریم. این یه اتفاق اینجوری. حالا بر فرهنگا چه تأثیری میذاره این رسانه‌های نوین؟ اینکه یه اصطلاح عامیانه ما داریم، میگن که هر چیزی رو که میگیری اول فرهنگش رو داشته باش، فرهنگ استفاده ازش رو داشته باش. چقدر میتونه تو این زمین رسانه‌های نوین هم کارآمد باشه؟
بله، سوال خیلی به جا و خوبی هست. عرض شد که من پرسشم اینه که الان رسانه ها، خب رسانه ها ابزارن دیگه، خب محتوایی که بر این ابزار سوار میشه کیا تولید میکنن؟ کیا تولید میکنن؟ مثلا خبر.
بله.
کیا در واقع اون کمپانی های تولید خبر، اون خبرگزاری